کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر باشه.
صبح شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. خب کتاب شاهزاده خانم بابل رو تموم کردیم. من هنوز کتاب دیگری رو انتخاب نکردم. فکر کردم امروز یکی از داستانهای کوتاه مجموعه بیرون پشت در رو بخونم از خودم، داستان خودکشی. اگر صحبتی نیست من شروع کنم.
در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. خودکشی. بعد از ظهر یکی از روزهای آخر مهر ماه بود که مرادعلی تلفن کرد و گفت هادی خودکشی کرده. اول فکر کردم مثل 6 ماه پیش برای بچه ها به دادش رسیدند و فوری رساندندش لقمان و دوله و در آنجا معده‌اش را شستشو دادند و بعد هم برش گرداندند خانه و حالا ما باید برویم ملاقاتش و چند ساعتی بنشینیم و بگوییم و بشنویم و بخندیم و کمی سر به سرش بگذاریم و آخر شب برگردیم خانه هامون. انگار سکوت هم طول کشیده بود که گفت میایی بریم؟ گفتم فایدهش چیه؟ خودشو بیشتر لوس میکنه. گفت این دفعه دیگه تموم کرده. نه بابا، الان تو پزشک قانونیه. پس تموم شد رفت به کارش بالاخره. آره یادته پارسال گفتم. با بی‌حوصلگی گفت آره بابا، حالا میای یا نه؟ گفتم ماشین ندارم، نرگس برده. گفت من آژانس میگیرم میام. گفتم باشه منتظرم. پارسال اواسط مهر ماه بود که دیدمش. آن زمان با مرادعلی همخانه بود. تو کوچه پس کوچه های بالای دربند طبقه دوم خانه قدیمی می نشستند. 2 اتاق بود و 1 آشپزخانه و حمام و دستشویی و 1 سرسرای کوچک که در آن به مهتابی وسیعی باز می شد. روی مهتابی 2 تخت چوبی گذاشته بودند کنار دیوار پایین پنجره یکی از اتاقها و روی تختها گلیم پهن کرده بودند. دور تا دور دیوار کوتاه مهتابی گلدان چیده شده بود. آن روز غروب من و مرادعلی نشسته بودیم روی تخت و تکیه داده بودیم به پشتیهای بافت بختیاری و سیگار می کشیدیم. ماه بدر کم کم داشت از گوشه آسمان بالا می آمد. هادی لباس بلوچی خاکستری بر تن و دمپایی به پا گلدانها را آب می داد و جابجا می کرد. گفتم هوا دیگه داره کم کم سرد میشه. هادی این شمدونی ها رو بهتره ببرین تو. گفت قراره همین گوشه گلخونه درست کنیم. مرادعلی پوزخند زد. درست کنیم؟ خیلی دلت خوشه ها. طرف گفته پاشیم و رو کرد به من. اون وقت این میخواد گلخونه درست کنه. اونم واسه این علفا. هادی داشت برگ‌های باریک و دراز بوته‌های شاهدانه را می‌چید. پرسیدم چجوری خشکشون می‌کنی؟ گفت می‌ریزم تو قابلمه، می‌ذارم رو گاز با شعله کم، یواش یواش خشک میشه. پیدا بود که از هم دلخورند. دلیلش را درست نمی‌دانستم. البته احتمال می‌دادم که با هم نسازند. مرادعلی آدم دقیق و منظم و کم حرف و تمیزی بود، طوری که میشد گفت حتی وسواسی است. اما هادی بی نظم بود و شرتی پرتی و پرحرف و شلوغ. با بانک اتاقهاشان جدا بود، اما مرادعلی چند باری از ریخت و پاش‌های هادی در سرسرا و آشپزخانه و حمام گلایه کرده بود. وانگهی هادی شیفته ی گلدانهای شاهدانش بود که می گفت تخم آنها را یکی از دوستان قدیمی از کالیفرنیا برایش فرستاده و مرادعلی از بوی گرس منزجر بود. سالها بود که هادی را ندیده بودم، یعنی دقیقا از همون دوران دانشکده. 10 سال بیشتر بود. تابستان پارسال با مرادعلی آمدند دارالترجمه. هادی گویا مدرکی داشت مال یکی از دوستانش که رفته بود اروپا و میخواست به فرانسه ترجمه شود. آن روز به نظرم رسید کمی لاغر شده. 10 سال پیش چاق بود و تنومند. موهای فرفری پرپشت و سبیل بزرگش فلفل نمکی شده بود. گفتم پیر شدی هادی خان؟ خندید چه کنیم؟ برای هر دوشان چای آوردم. گفتم انگار لاغرم شدی. قند را آرام مکید و چای را جرعه جرعه می نوشید. قند را آرام می مکید و چای را جرعه جرعه می نوشید. آخه 1-2 سال تریاک می کشم. بعد از هم دانشکده ها گفتیم و دوستان و آشنایان قدیمی و اینکه الان کی کجاست و چه می کند و کی زنده است و کی مرده. از سهراب پرسیدم که هادی در فیلم بلند دومش دستیارش بود و همان سالها رفته بود آلمان و ماندگار شده بود و آخرین فیلمش آرمان شهر را همانجا ساخته بود. چندی پیش دیده بودم و کلی لذت برده بودم. گفت خوبه، داره کار میکنه، با هم مکاتبه داریم. و یادم افتاد که در آن سالهای اوایل دهه 50 هادی هیچگاه کیف و کتاب و دفتر دستش نمیگرفت و پس از آنکه با سهراب کار کرد دیگر هیچ کدام از دانشجوها را داخل آدم نمیدانست. با غرور و تفرعن تو راه رو و حیات دانشکده میگشت و سر کلاس ها نمی آمد، یا اگر هم زمانی می آمد وسطهای درس پا می شد می رفت و بعدها بالاخره معلوم نشد دانشکده را تمام کرد یا نه. پرسیدم چه می کنی؟ گفت تو تلویزیونم، به قول اینا سیما، دارم خودم رو بازنشسته می کنم. تعجب کردم، مگه چند سال سابقه کار داری؟ خندید خیلی بابا، 22 سال. سیگاری آتش زد و از طرح‌ها و فیلمنامه‌هایش گفت و اینکه با داریوش کار کرده و با عباس هم و حالا هر دو آنها اصرار دارند که برود باهاشان کار کند و هر روز فیلمبرداریشان را عقب می‌اندازند و منتظر پاسخ او هستند، ولی او می‌خواهد خودش کار کند. یک طرح فیلمنامه سینمایی دارد که ارشاد آن را تصویب کرده و 2 تا طرح کودکان هم به کانون پرورش فکری داده که خیلی خوششان آمده و گفتند هیچ کس جز خودت نمیتواند آنها را بسازد. دیگر از ساختن و در واقع گله هم کردن مستندهای مسخره و فرمایشی تلویزیون خسته شده و باید که بزند به کار بلند و روی خیلی ها را کم کند، آن هم تو این دور و زمانه که تو سر هر چی و هر کی بزنی فوری برمیگردد میگوید من کارگردان و فیلمسازم. و از چند کتاب مشهور تئوری سینمایی گفت که مدت‌هاست ترجمه کرده و چند تا ناشر معتبر پیشنهاد دادند آنها را به بهترین شکل چاپ کنند، اما باید وقت کند دستی به سر و گوش ترجمه ها بکشد و بدهد بهشان. و در تمام مدت که یک ریز حرف میزد و گاه بینیش را میخاراند، مرادعلی پوزخند بر لب خاموش نشسته بود و با بی‌حوصلگی مجله‌ای را ورق میزد. آن روز زود رفتند. 1-2 بار دیگر هم دیدمش و دیگر خبری نداشتم تا آن غروب که بر مهتابی نشسته بودیم. سیگاری پیچید، روشن کرد و پک زد. میکشی؟ گفتم نه، بوش حالمو بد میکنه، مضطربم میکنه. یکی دو بار قدیما زدم، روز بعدش بیچاره شدم. یه حال غریبی بهم دست میده، انگار قرار فاجعه‌ای اتفاق بیفته. قلاج میزد و دود را آرام از سوراخ‌های بینی بیرون میفرستاد. مرادعلی بلند شد برود چای بیاورد. با دلخوری گفت اروای اجدادت وخی، بشین اونور، بو گندش خفمون کرد. هادی خندید، ای کج سلیقه، بوی نسیم بهشته، حالیت نیست. تا مرادعلی با فلاسک چای و استکانهای کوچک شفاف و تمیز و قندان پر از قند در سینی بیاید و روی تخت بنشیند، هادی سیگار دوم را هم پیچیده بود و آتش زده بود. پرسیدم بازنشستگی چطور شد؟ پوکی زد و دود را تا ته ریه ها کشید و گفت نگفتم برات؟ بله، هفته پیش خلاص شدم، باز خریدم کردن. گفتن باید 25 سال سابقه داشته باشی برای بازنشستگی. منم گفتم نه عطا و نه لقا، نه شیر شتر، نه دیگه دیدار عرب. گفتم چقدر گرفتی؟ استکان چای را که مرادعلی ریخت برداشت، قندی در آن زد و به دهان گذاشت و مکید، 200 تومن. تعجب کردم، همین؟ گفت به، بهش بگو مرادعلی، انگار خبر نداره، همه میگن شاهکار زدم. پول به کسی نمیدن اینا، دست بگیر دارن فقط. گفتم خوشا به حالت که پایبند عهد و عیال نیستی، وگرنه راستی میخوای یه نصیحت از من داشته باشی؟ خندید، به گوش جان میشنوم. گفتم این 200 تومن بده یه وانت بخر، این سیروس. پرسید کدوم سیروس؟ گفتم مرادعلی میشناسدش، تو هم باید بشناسیش، هم دانشکده‌ای بودیم، همون شاعره، یادت نیست؟ گفت آها. گفتم پارسال بازنشسته شد، رفته یه والد خریده، هم وسیله زیر پاشه، هم همینجور عشقی میچرقه واسه خودش، روزی 400-500 هم کاسبه، پشت فرمون شعرشو هم میگه. ابرو در هم کشید، برم بشم راننده وانت؟ دست شما در نکنه، بعد یه عمر کار هنری. گفتم این روزا پول تو دست آدم نمیمونه، سرتو به جنبونی میبینی همش پرید. مرادعلی رو کرد بهش، بعدت اومد چرا؟ راست میگه دیگه، دون شأنته. هادی بی‌اعتنا استکان چای را برداشت، هورت کشید، تکیه داد به پشتی، پاهایش را دراز کرد و گفت همین روزا کار فیلم را شروع میکنم، اگرم عقب افتاد میرم با داریوش یا عباس کار میکنم. مرادعلی گفت کدوم فیلم؟ اونام که میگی کارشون داره تموم میشه، فکر کردی نشستن منتظر تو تا قدم رنجه کنی، بهشون افتخار بدی؟ دلت خوش تو هم والا. گفتم راستی اون کتابی که گفتی ترجمه کردی چی بود اسمش؟ بلند شد برود کتاب را بیاورد. به مرادعلی گفتم ولش کن، صدایش را پایین آورد، پیرم را در آورده. گفتم نگرانشم. گفت دارم از اینجا پا میشم تا از دستش خلاص شم، مخش پوک شده از بس این لامصب نکبتی رو از صبح به شب دود میکنه، همش حرف میزنه، رویا میبافه، خوشه. گفتم جدی نگرانشم، هواشو داشته باش. با دلخوری گفت خسته شدم دیگه، یکی باید هوای خود منو داشته باشه، اگه تونست دیگه شبانه روز باهاش سر کنی مردی. گفتم اگه همینجور پیش بره تا یه سال دیگه خودشو میکشه. ببین کی گفتم بهت مراد علی. گفت خیالت تخت باشه، از اون جون دوستاست. اینو خودکشی؟ نشناختش هنوز. گفتم از من گفتم بود، خواهی دید. مدتی نشستیم و چای نوشیدیم و سیگار کشیدیم و با صدای آهسته حرف زدیم، اما هادی بیرون نیامد. دیگر شب شده بود و ما درشت و گرد مثل یک سینی نقره‌ای براق رسیده بود بالای سرمان. پرسیدم کجا رفت؟ مرادعلی گفت یادش رفته، حتما الان نشسته تو آشپزخونه مشغول قلقل قلفور. پا شدم رفتیم تو که با هادی خداحافظی کنم. مرادعلی راست میگفت، جلوی اجاق گاز روی صندلی نشسته بود و میکشید. درون شیشه کوچک مربا آب تیره رنگ قلقل میکرد. هادی میله را گذاشت روی شعله گاز که بلا فاصله سرخ شد. لب از لوله مسی قلفور برداشت و دود را در سینه حبس کرد. ملنگ ملنگ و خندید. همراه خنده دود از دهان و بینی بیرون زد و به سرفه افتاد. همانطور سرفه کنان و خندان گفت جریان یارو با وفاه رو که رفته بود شکار شنیدی؟ مرادعلی گفت آره بابا، 100 دفعه گفتی. هادی همانطور که میله را روی شعله گاز میزان میکرد گفت تو شنیدی؟ اون که نشنیده. ها شنیدی؟ گفتم آره، همون که پلنگه میخوردش. که خندید و باز به سرفه افتاد. بعد میله را برداشت، تکه تریاک قهوه‌ای پف کرده را که نوک سنجاق قفلی چسبانده بود گذاشت روی لوله بیرون آمده از شیشه و میله سرخ را مثل آرشه بران کشید و همزمان دود را از لوله مسی مکید. گفتم ما رفتیم. لب از لوله برداشت و همانطور که دود را با امساک از سوراخ‌های بینی بیرون می‌داد گفت کجا حالا؟ بیا بشین یه دقیقه. گفتم قربانت، باید برم. گفت نمیزنی؟ را به قلفور اشاره کرد. نه، گوارای وجود. یه نفس حروم میکنم، چه فایده؟ از او دورا دور خبر داشتم، همدیگر را کمتر میدیدیم. از مرادعلی جدا شد، از آن خانه بلند شده بودند. مرادعلی در کوچه پس کوچه های دزاشیب خانه پیدا کرده بود و هادی هم مدتی رفته بود خانه دوستانش. دوست و رفیق و آشنا زیاد داشت. نمیدانم خانه کدامشان بوده که 6 ماه پیش یک شب که تنها میماند 2 شیشه آرام بخش میخورد و میگیرد تخت میخوابد. گویا نیمه شب از صدایی از خواب میپرد و گیج و منگ و وحشت زده خودش را میرساند به تلفن و به این و آن زنگ میزند. مرادعلی و یکی دوتا از برابچه ها به دادش میرسند. از لقمان و دوله که برش گرداندند مرادعلی خبرم کرد. رفتم ببینمش. روی کاناپه‌ای دراز کشیده بود، رنگش پریده بود و پای چشمهایش سیاه شده بود. خسته به نظر میرسید. خانه پر بود از کسانی که نمیشناختم. کنارش نشستم. چطوری رفیق نادان؟ خندید، در واقع پوزخند زد. خوبم. صدایش گرفته بود. آن روز تا شب تنهایش نگذاشتند. آمدند و رفتند و گفتند و شنیدند و خندیدند و بهش محبت کردند. 200,000 تومان ته کشیده بود. 6 ماه گذشته بود. هیچ کاری نتوانسته بود بکند. همه جا تیرهایش به سنگ خورده بود. آن طرحی را هم که می گفت ارشاد تصویب کرده با محمود تمام کرده بود و مدتی هر دو دنبال تهیه کننده می گشتند که ازشان بخرند. گویا بالاخره فروخته بودند و 100 تومانی دست هادی را گرفته بود. با همان پول هم بود که یک هفته بعد رفت درکه، در یکی از باغها اتاقی اجاره کرد و 50,000 تومان پول پیش داد. جای باصفایی بود. فصل بهار، درختان باغ پر از شکوفه بود و شبها عطر دلانگیزی فضای اتاق کوچکش را پر می کرد. در این میان می گفتد یکی دو عشق هم برایش پیش آمده بود، یا به قول مرادعلی او خودش پیش آورده بود. آن بار هم که قرص خورده بود گویا معشوق جفا کرده بود. بچه ها می گفتند هفته یک بار هم به شهر نمی آمده. یکی دو ماهی همه چیز حتی سیگار را کنار گذاشته بود و هر روز صبح زود بلند می شده می رفته کوه. صبحانه اش را تو قهوه خانه بعد از 7 حوض می خورده و بعد برمی گشته خانه. به مرادعلی گفته بودم کسی که واقعا می خواد خودش رو بکشه این کار رو طوری می کنه که احدی بو نبره. هادی خودش رو لوس می کنه. به نظر من دنبال محبت می‌گرده. و ماه‌ها گذشته بود و من از او هیچ خبری نداشتم. و حالا که با مرادعلی تو تاکسی نشسته بودیم و در میان راهبندان خیابان سعدی گیر کرده بودیم، فکر می‌کردم چقدر اشتباه کرده بودم. نه اینکه هادی پی جلب محبت دیگران نبود. چرا؟ اتفاقاً عجیب تنها بود. با آنکه ارتباط ها و مراوده های گسترده ای داشت، با آنکه با خیلی ها آشنا و به عقیده خودش دوست جانجانی و رفیق صمیمی بود، از جماعت داستان نویس و شاعر و روزنامه نگار گرفته تا نقاش ها و فیلمساز ها و اهل تئاتر، اما واقعیت این بود که کسی تحویلش نمی گرفت. با دیگران زود می جوشید، احساس یگانگی و صمیمیت می کرد، می رفت و می آمد، اما به قول مرادعلی بد پیله بود. دیگران را زود خسته می کرد. کار نمی کرد اما ادعای کار کردن داشت. عجیب متوقع بود و همین توقعهای گاه بیجا باعث می شد که از او دوری کنند. در پس پشت آن هیکل تنومند و ظاهر مغرور و حتی گاه متفرعن، پسر بچه حساس دلنازکی پنهان بود که به زنها چندان فرقی نمی کرد چه کسی و در کجا، زود دل می باخت. یا فکر می کرد که دل باخته شده است. اشکال کار در این بود که دلبستگیش را بدون اندیشه و سبک سنگین کردن قضایا برای طرف و حتی دیگران اعتراف می کرد و اکثرا پاسخ منفی می شنید و سر می خورد. اندوهگین می شد. بعد به جای آنکه رها کند، در خلوت خود بنشیند و بیاندیشد، پیله می کرد. تلفن می زد، نامه می نوشت، پشت سر هم. این و آن را واسطه می کرد، می رفت خانه طرف. حالا هر کس که بود می نشست ساعتها و ساعتها به بهانه های مضحک و آنقدر راه و بیراه می گفت که امان شنونده را می برید و او را هرچند مؤدبانه و محجوب وامی داشت رک و پوست کنده و او را هرچند مؤدب و محجوب وامی داشت رک و پوست کنده عذرش را بخواهد. گویا همین طورها بوده که دلش می شکسته و سخت افسرده می شده و تصمیم می گرفته خودکشی کند. توانایی خیلی کارها را داشت اما کار نمی کرد. انتظار داشت همه یادشان باشد که او 15-16 سال پیش، زمانی که خیلی از این آقایان فیلمساز هنرمند موفق امروزی توی کوچه ها گردو بازی می کردند، او مثلا با سهراب آدمی کار کرده که سالهاست نام کارش در جهان مطرح است، یا معاون عباس و داریوش و چند تا از کارگردان‌های مهم آن سال‌ها بوده و خودش کلی فیلم مستند ساخته، و یا مثلا با فلان بازیگر یا نقاش و مجسمه‌ساز مشهور خیلی عیاق و خودمانی است، و از این جور استدلال‌ها که در آن روزگار مثل هر روزگار دیگری گوش هیچ کس به هیچ یک از آنها بدهکار نیست و طبیعی است هم که نباشد. وانگهی انگار متوجه نشده بود که هر کس در این دور زمانه تمام کوششش صرف این می شود که گلیم پاره خودش را از آب بگیرد. گیرم که خیلی شریف باید باشد آدمی که سنگ در راه دیگری نیندازد. برای دیگری که ممکن است روزی به صورت رقیب در آید سوسه نیاید، بدگوییش را نکند، بهش تهمت نزند و از اینجور کارها که این روزها هیچ قبحی ندارد و به نوعی زیر عنوان تنازع بقاء شغلی و حرفه‌ای شاید هم عمل برحق و پسندیده‌ای محسوب شود. همان روز که به ملاقاتش رفته بودیم از یکی دو نفر گلایه کرده بود که ازشان انتظار نداشته اینطور برایش بزنند، آن هم پس از 20 سال رفاقت. گفتم ببین رفیق شفیق، اولا فلان کس رو که میگویی من خودم میشناسمش، آدم بدی نیست، اما چرا فکر میکنی به صرف اینکه 15 سال پیش با او کار کرده ای موظف خودش رو رفیق صمیمی تو بدونه و بعد هم لوتیانه پای تو بیسته؟ این روزها در این روزگار هر کس زرنگ بوده به اصطلاح به کنجی چسبیده و اونجا شده امامزاده معجزه‌گرش، مثل متولی ها دیدیشون که. حالا چرا انتظار دارید تو رو هم شریک خودشون کنن؟ در طول راه من و مرادعلی هر دو ساکت بودیم. به پزشکی قانونی که رسیدیم پرسجو کردیم، گفتند جنازه را بردند بهشت زهرا. من که دل دیدنش را نداشتم. مرادعلی رفت تو مرده‌شوی خانه و چند دقیقه بعد آمد بیرون. روی نیمکتی زیر شاخه درختان کاج نشسته بودم. مرادعلی کنارم نشست و گفت کار خوبی کردی نیومدی. گفتم میدونستم، به اندازه کافی کابوس برای شبهام دارم. سیگاری آتش زد. با اون هیکل افتاده بود رو سنگ. چشماش باز بود، صورتش پیر شده بود، پر از چین و چروک، انگار خیلی درد کشیده بود، یه جوری بود مچاله. مرده‌شورا وایستاده بودن بالا سرش، داشتن ساندویچ میخوردن. چطور میلشون میکشه؟ گفتم خب عادی شده براشون. مرده ای را آوردند، جماعتی زن پیر و جوان سیاه پوش دور تابوت شیون میکردند. ناگهان یاد این افتادم که هادی هیچگاه از خانواده و کس و کار و خیش و قومش حرفی نزده بود. پرسیدم راستی خانواده هادی کجان؟ پوزخند زد. خانواده بچه بوده که باباه ننه رو طلاق میده، شایدم مرده، درست نمیدونم. هر دفعه یه چیزی میگفت. ننه شوهر میکنه و حالا سالهاست رفته آمریکا. انگار نه انگار پسری داشته، یه خواهر بزرگترم داره اونهاش، و به زن بلند بالای میان سال خوش سیمایی اشاره کرد که نزدیک ساختمان مرده‌شوی خانه ایستاده بود. جامه یک دست سیاه بر تن و روسری تور سیاه بر سر، سیگار میکشید و با چند نفر حرف میزد و گاه میخندید. از هادی چند سال بزرگتره، پول دارن، شوهر کارخونه داره، اما نگاهشون کن خوبه والا، آدم اینطور بی خیال باشه. و همینطور می آمدند، آشنا و ناآشنا، گویا همه خبردار شده بودند. یکی دو نفر گریه می کردند. پرسیدم راستی نگفتی جریان چی بوده؟